در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، تازه ترین خبرها راجع به بازار سرمایه رو در این روزهای فروردین قراره که با یکی از کارشناسان مرور بکنیم، اما قبل از اون از آقای پاکسا تازه های بازار سرمایه رو بشنویم.
آخرین وضعیت شاخص تا این لحظه امروز هم شاهد نزول شاخص کل هستیم در بازار. بیش از 6660 واحد افت کرده، به رقم 1,243,000 واحدی رسیده شاخص. از هفته گذشته شاهد یک روند نزولی بطئی در این بازار بودیم. کاهش حجم معاملات تا این لحظه هم می‌بینیم در خود بازار، رقم معاملات هنوز به 1000 میلیارد تومان هم نرسیده که رقم بسیار پایینیه. خیلی از شاخص‌های در واقع نمادهای شاخص‌ساز هم در این روزها روند نزولی داشتن، به رغم اینکه عنوان میشه در فصل مجامع خیلی از اینها میتونن سوددهی مناسبی داشته باشن و حتی از نظر گزارش‌های ماهیانه وضعیت مناسبی هست. از دید کارشناسان همچنان بازار نسبت به وضعیت خود شاخص و نمادهای تاثیرگذار بی‌اعتماده و باید تو این زمینه اقدام جدی صورت بگیره. حالا انشالله که بتونیم روزهای خوشی رو هم در بازار سرمایه ببینیم و بازگشت اون رو به یک روند منطقی شاهد باشیم. فعلا که همه دارن از بازار فرار میکنم.
امیدوارم که بتونیم در سال جدید خبرهای بهتری راجع به بازار سرمایه برای تمام افرادی داشته باشیم که تمام سال گذشته رو که توصیه میکردیم صبر بکنن، این صبر رو عملی کردن، امسال نتیجه این صبر رو ببینن
انشاءالله.
ممنونم از شما آقای پاکساد و سپاسگزارم از همه شما دوستان. امیدوارم که نبض بازار امروز رو شنیده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
پیام‌های بسیاری داریم از شما دوستان. همین امروز اولین روزی که در این بخش و این هفته از برنامه نمودار در خدمتتون هستیم. خیلی راجع به سهام عدالت شما دوستان سوال پرسیدید که چه باید بکنید و چطور داره شرایطش پیش میره. از صدور کارت اعتباری سهام عدالت بگیم توسط تمام بانک‌های کشور
در سال گذشته، بحث صدور کارت‌های اعتباری برای دارندگان سهام عدالتی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کرده بودن مطرح شده بود، ولی همه بانک‌ها نتونسته بودن تو این زمینه همراهی بکنن. آخرین اطلاعات نشون میده که فقط دو بانک در حال حاضر دارن این کارت‌ها رو صادر می‌کنن، اما تا پایان اردیبهشت ماه انشاءالله، تا اردیبهشت ماه، تا آخر اردیبهشت ماه انشاءالله تمام بانک ها موظف خواهند بود برای دارندگان سهام عدالت با وثیقه قرار دادن سهام عدالتشون معادل اون رقم ها، فکر میکنم حدود 50% ارزش کارت های ارزش سهام عدالتشون بتونن کارت اعتباری در اختیارشون قرار بدن. این فرصتیه عزیزانی که الان سهام عدالت دارن یک قدرت نقدینگی نزدیک به اون ارزش رو داشته باشن و نیازی به فروش سهام عدالتشون در بازار کاهش پیدا بکنه و نیاز نداشته باشن انشاءالله.
آقای پاکساد، پیام های از این دست چند نمونه داریم. 0936 4 شماره پایانی 0387 برامون نوشتن که وام سهام عدالت غیر مستقیم استان تهران. حالا اینجا چند تا فعل و فاعل کم داره، من سعی میکنم مفهوم کلیش رو متوجه بشم به شما انتقال بدم، که گفتن تعلق نمیگیره و اینجای دیگرش نوشتن که به علت عدم ثبت نماد دریافت وام تعلق نمیگیره. حالا گفتن به صورت خبری نوشتن، جزئیاتش رو شما برای ما بفرمایید.
ببینید، در مورد استان تهران یا استانهای دیگه هیچ نوع محدودیت یا حداقل من مطلع نیستم که اعلام کرده باشن. در رابطه با وام و تسهیلات به ازای این موضوع باز هم خبرهای مقدار قدیمیه. قرار بود کارت اعتباری بدیم. کارت اعتباری مزیتش اینه که فرد میتونه چند باره این کارت رو ازش استفاده کنه و فقط یک بار در اختیارش قرار نمیگیره. حالا در رابطه با یکی از بانک‌های اصلی که بانک ملی باشه تو این زمینه داره این اقدام رو انجام میده، مطلع هستم هستن، هر میزان تحصیلاتی که در واقع در ازای اون کارت یا اعتبار در اختیارشون قرار بگیره، با باز پرداختش به صورت اتوماتیک اون توی اعتبارشون قرار میگیره و دوباره میتونن ازش استفاده بکنن تا دوره صدور کارت تموم بشه و بخوان اون رو تمدید بکنن. در رابطه با نماد هم نیست، بلکه سجام دوستانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده باشن طبعا نمیتوانند این دریافت رو داشته باشن یا کارت اعتباری رو دریافت بکنن، و از سمت دیگه کسانی میتونن این کار رو انجام بدن که هنوز سهامدار عدالت باشن. خیلی از عزیزان سال گذشته سهام عدالتشون رو درخواست فروش رو داده بودن، اونهایی که سهامدار غیر مستقیم هستن در حال حاضر 100% میتونن این کار رو انجام بدن. بله. عزیزانی هم که به صورت مستقیم مدیریتشون انتخاب کرده بودن رو باید مراجعه بکنن و سهام عدالتشون رو اعلام بکنن، به تناسب اون از طریق بانک کارگزاری که حالا اعلام میکنن و بانکایی که دارن، ان شاءالله که بتونن بهشون کارت اعتباری تعلق بگیره
ان شاءالله. و از ثبت اطلاعات سکونت در سامانه املاک بگیم که الزامی است برای همه صاحبان ملک، البته اجاره نشین ها فکر میکنم
برای همه افراد. معاون وزارت مسکن اعلام کرده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن که باید همه افراد در سامانه مربوطه ثبت نام بکنن، سامانه کد یکتا، جهت مشخص شدن وضعیت سکونت همه خانوارها، یعنی سرپرست خانوارها باید این کار رو انجام بدن، چه املاک شخصی باشه چه استیجاری، و اگر این کار اتفاق نیفته جرایم سنگینی برای این افراد در نظر گرفته میشه. ظرفیت زمانیش هم حدود 2 ماه هست و میتواند قطع یارانه، به خصوص اونایی که یارانه نقدی دریافت میکنن، و همچنین عدم دسترسی یا عدم امکان استفاده از خدمات بانکی جزء جرایمی باشه که برای این افراد در نظر میگیرن.
خیلی زود هممون باید اقدام بکنیم. یک دوستی هم 0912 شماره پایانی 4631 نوشتن که ما یک منزلی داریم به نام مادرم هست و پدرم سرپرست خانوارمون محسوب میشه، الان کدومی که از افراد باید در سامانه املاک ثبت نام رو انجام بدن؟
پدر ایشون که سرپرست خانوار هست وضعیت سکونتش رو توی سامانه ثبت میکنه، حالا اعلام میکنه که مثلا واحد مسکونی به نام همسرشونه.
بله، اگر که ملک شراکتی باشه و یکی از شرکا جای دیگری ساکن باشه، مثلا این دونگ های مختلف و سهم های هر کدوم از افراد رو چطوری باید اونجا ثبت نام؟
افراد محل سکونتشون رو باید اعلام بکنن. شما موقعی که محل سکونتتون رو اعلام بکنید، شریکتون رو هم میتونه اعلام بکنه، به تبع این شرایط مشخص خواهد شد.
بله بسیار خیلی ممنونم آقای پاکزاد. ما در رابطه با همین مصوبه، در رابطه با مسکن امروز قراره که بخش گفتگو داشته باشیم، چون از خبرهاش گفتیم، حالا گرچه ابعاد دیگری هم داره این خبر، بریم گزارش امروزمون رو بشنویم. ان شاء الله صحبت کارشناسی که آغاز شد، سوالات شما دوستان رو در همون گفتگو پاسخش رو خواهیم شنید.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
تا حالا پیگیری کردین بدونین اهمیت کد رهگیری مسکن چه هست؟
چرا شنفتم، ولی بعض املاک ها این کد رهگیری رو نمیزنم. مثلا طور مثال من الان همین خونه که من اجاره کردم، املاکی کد رهگیری رو نزده، به خاطر اینکه میگم چرا نمیزنی نزدی اینو؟ میگه ما اگه بخوایم بزنیم باید مالیات بدیم. خب میگه خب مالیات بدی، باید بدی دیگه. میگه نه، ما اینو نمیزنیم، از شما کمیسیون کمتر میگیریم. ما میگه که رد نگردم، من اینجوری موافق نیستم.
چی راجع به کد رهگیری شنیدین؟
والا به من دوستان گفتن که قولنامه میخواد و مدارک شناسایی خودتون میخواد بعد ارائه بدی بهش. من قطعیت هنوز مطمئن نشدم واقعا. به حساب عمل برسه اونا که برام پیگیری میکنن کارشون رو به نتیجه برسه خیلی خوب.
متاسفانه من رفتم اداره کل اتحادیه املاک، اعتراض هم کردن که من از این املاکی اعتراض دارم، چرا کد رهگیری نزده؟ فردا اتفاق نیفته، من پول پیش دادم، مسئله پیش نیاد. اونام پیگیری نکردم، گفتم آقا برو بده و همه املاک به اون بگو. خب اون اگه خودش نزده دیگه چی برام بهش بگم؟ وقتی نزده برام به چی بگم؟ منم برگشتم اومدم دیگه.
دقیقا میتونی بگین چه تاریخی به اتحادیه املاک مراجعه کردی؟
حالا تاریخشو بکنم آخر پاییز بود،
پاییز 92 سالی که بود.
آره.
گفتین و اونها رسیدگی نکردن؟
همین اداره کلم رفتم. رفتم پیش مدیرشم، رفتم پیش رئیسشم، رفتم نشونشم دادم
اجاره نامتون.
آره اجاره نامه رو بردم، چون من از اون دست آدم هایم که دوست دارم همه کار رو روال قانونیش پیش بره. بالاخره آدم معلوم نمیکنه این موقع اتفاق میفته، اون موقع نمیدونی چی اتفاق میفته، خیر شر چی هست چی نیست. بله خب پیگیری نکرد، منم برگشتم اومدم.
باریکلا به حواس جمع شما و پیگیریتون، شما وظیفه خودتون رو انجام دادیم به عنوان شهروند آگاه. فقط میتونم بپرسم قیمت مسکنی که گرفتیم به نسبت سال گذشته چقدر تفاوت پیدا کرده؟
الان که هنوز امسال من تمدید نکردم، آخر این برج تمام میشه.
سال گذشته با چه قیمت پیش و اجاره تعیین شد؟
40 میلیون پول پیش دادم، ماهی 1 تومن هم اجاره طبقه سوم.
آسانسور هم نداره؟
نه نه آسانسور نداره، منم پاهم درد میکنه، زانو سخته برو بیا بالا.
متراش چقدر؟
تقریبا 70 متره، قدیمی سازه.
اگر بیاد رصد شه واقعا این کد راهگیری الکی نیست که هولوگرام میزنن روی مثلا موبایل نامه طرف، که مشاور املاک بدونم واقعا کنترل میشن. الان من فکر کنم خیلی هاشون هم که الکیه، یه شماره میزنن یه هولوگرام میزنن از سر خودشون واقعا میگن، یه هزینه بیشترم از مراجع کنندهشون میگیرن بابت این کد راهگیری. اگه کد راهگیری باشه اینقدر کمیسیونت میشه؟ نشه اینقدر میشه. طرف هم فکر مونه چیزی، حالا خیلی هاشون شاید دنبال این داستان نرن ببینم واقعا این واقعی هست کد راهگیری یا نه. ساده هم میگن آقا باشه حتما این قانونمندتره، بعد از زیر سوال نده، مشکل برامو پیش نده، زیر بارون هزینه میرن، شاید خیلی هاشم واقعا اون چیزی که فکر میکردن نباشه.
ممنونم از شما دوستان و دعوت میکنم صحبت ریاست محترم جمهور رو بشنوید.
من هستیم و انشاءالله امیدواریم از این ماه پربرکت همه ما بتونیم استفاده و بهره برداری کنیم. در زمینه مسئله کرونا متاسفانه ما سه خیز رو و سه موج رو پشت سر گذراندیم و از ماه اسفند همه تلاش های ما بر این بود که وارد موج چهارم نشیم، اما امروز باید خدمت مردم عزیز و بزرگوار عرض کنم که ما متاسفانه وارد موج چهارم شدیم و این موج چهارم عوامل متعددی دست به دست هم داده. اولین عاملش ورود ویروس انگلیسی از عراق بوده، این بالاترین عامله، یعنی اون چی که ما امروز میبینیم بیمارستانهای ما رو پر کرده و خانواده ها رو گرفتار کرده، عامل یکش اینه. یعنی اگه ما میخواییم عوامل رو بشموریم، اولین عامل اینه، یعنی اگر مرز خوزستان ما و از مرز ایلام ما ویروس انگلیسی وارد این استانها و سپس وارد استانهای مجاور و بعد وارد بقیه استانها نمیشد، حتما ما امروز این مشکل رو نمی داشتیم. مسئله دوم، مسئله ترددها و تجمعهای فراوان در شب عید، یعنی مخصوصا در هفته قبل از عید نوروز، حالا عمدتا خرید و فروش ها، بازار، کسبه، دست فروش ها، این که تجمعاتی که مردم در محل کسب و کار داشتن، این عامل دوم مسئله است. عامل سوم خود مراسم عید نوروزه، ضمن اینکه این مراسم مراسم بسیار خوب هست از لحاظ ملی، از لحاظ دینی حتی، چون صله رحم به دیدن هم رفتن کینه ها رو زدودن، اما خب امسال به خاطر مسئله کرونا این دید و بازدیدهای فراوان و متاسفانه بدون مراعات، یعنی حالا مردم بیشتر ماسک می زدن وارد خونه دوستان یا اقوامشون می شدن، اما وقتی وارد خونه می شدن گزارش ها اینجور به ما میگه دیگه به خاطر خوردن چای و شیرینی و گاهی غذا این ماسک ها می رفت کنار و خب یک فرد مبتلا بقیه رو مبتلا می کرد. و عامل سوم مسئله عروسی های فراوانی که در ماه رجب و شعبان انجام گرفت و متاسفانه اونها هم مراعات نکردن. حالا یه وقتی خود آدم باید مراعات کنه، مراعات بکنه، تو تجمعات نره، ترددها رو در حد ضرورت انجام بده. یه وقتی خودش عامل میشه، حالا یه عروسی داره دعوت میکنه، خب وقتی دعوت میکنه اون بنده های خدا رو رو در واسید مجبورن برن شرکت بکنن، البته اونا هم نباید شرکت بکنن، اما اصل دعوتش ایراد داره. دعوت میکنن از عده زیاد در یه جایی جمع میشن، پروتکل ها رو مراعات نمی کنن و بسیاری از موارد این مشکلاتی بود که ایجاد کرد. مورد بعدی که باعث شد این موج رو ما باش مواجه شدیم، سفرها بدون مراعات پروتکل ها. خب ما از قبل اعلام کردیم که مناطق قرمز و نارنجی ممنوع سفر، متاسفانه مراعات نشد و تازه اگر در مناطق زرد و آبی هم سفر انجام میگیره میبایست تمام پروتکل ها مراعات میشده. خب ما در اینجا خواهش میکنیم از همه اونهایی که مکلفن مصوبات ستاد رو اجرا بکنن، حالا ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف، بخشهای مختلف، همه باید با همه توان به صحنه بیان. اگر برای مناطق قرمز ما مقرراتی رو مشخص کردیم، برای مناطق نارنجی مقررات مشخص کردیم، اگر اون مقررات ما رو کاغذ بمونه و دستورالعمل اعلام بشه ولی اجرا نشه خاصیت نداره. یکی از مشکلاتی که ما تو همین ایام عید باش مواجه بودیم، افرادی که مبتلا بودند تست اونها مثبت بود، در این حال رفتن دید و بازدید عید، در این حال رفتن مسافرت. خب یه تخلف خیلی بزرگ هست و ما اگر با تخلف ها باید برخورد بکنیم، یه مغازه اگر باز هست، یک بازاری اگر باید بسته بشه باز هست، باید برخورد بکنیم. از اون مهمتر اینه که یک فردی مثبت هست و خب قرنطینه رو مراعات نکنه، تو خونه نمونه، یا بیمارستان یا خونه، حالا هر جایی که موظفه باید بمونه، نباید خارج شه، نباید تو ترددها و تجمعها شرکت بکنه و باید با این گونه مسائل برخورد بشه، برخورد شدید بشه. متاسفانه در این زمینه ها خب گاهی وقتا خوب مراعات شده، بعضی جاها، حالا گزارش ها این رو به ما میگه، بعضی جاها مراعات نشده. یک کلمه بیشتر نیست در بحث کرونا. اگر ما دستورالعمل ها رو بالای 90% مردم تو جامعه بالای 90% مراعات کردن، موج دیگه نمیشه، خطر خیلی کم ما رو تهدید میکنه. اگر مراعات پروتکل ها رسید به 50 و 60، خطر در کمینه. حتی اگر ویروس انگلیسی هم نباشه در کمینه، حتی اگر عید هم نباشه در کمینه. ما باید پروتکل ها رو کامل مراعات کنیم. متاسفانه امروز آمار و ارقام به ما نشون داد که پروتکل ها به طور متوسط 56% داره مراعات میشه. خب 56% معلومه ما رو مبتلا میکنه، ما رو گرفتار میکنه و این گرفتاری و ابتلا برای همه است. ببینید ما امروز کادر درمان ما خسته است، این حرف کاملا درسته، جامعه ما هم خسته است، جامعه ما هم یک سال و نیمه، ما به هر حال فرزندش گفتیم مدرسه نره، نمیدونم جوانش گفتیم دانشگاه نره، بسیاری از کسب کارها رو تعطیل کردیم، بسیاری از رفت و آمدها گفتیم انجام نگیره، جامعه ما هم خسته است به هر حال، یعنی همه خستن. بنابراین تو خستگی تصمیم گیری یکم سخته، ناچار میشیم محتاطانه تصمیم بگیریم، اما در این حال چاره‌ای برای ما وجود نداره. اگر الان ما میگیم از امروز شنبه تا 10 روز همه محدودیت ها به شدت ما میگیم اعمال بشه، ما میفهمیم به شدت اعمال کردن تو این خستگی جامعه کار سختیه، اما چاره دومی ما نداریم، ما راه دومی پیش روی ما نیست، باید همه پروتکل ها رو مراعات بکنیم. ممکنه حالا کسی بگه آقا شما خوب بود مرزها و نمیدونم فرودگاه ها و نمیدونم همه عرض کنم بخشای سفری رو اون چنان محکم میگرفت که ویروس انگلیسی نیاد. خب حالا کسی تونست این کارو بکنه؟ تو همه کشورهای اروپایی که مرزها رو بستن، پروازها رو بستن، مسئول موندن اون همه ویروس انگلیسی. اصلا این داستان یک داستانی تأخیر میشه انداخت، کم میشه کرد. اما اینکه ما بگیم 100% ما مرز رو یه جوری میبندیم که این ویروس وارد نشه، علت این که ما میگیم این ماجرا پاندمی است، یعنی تا دنیا با هم نتونه مبارزه بکنه، این اشتباهه که برخی از کشورها همه چیز برای خودشون میخوان، میگن بقیه کشورها ولش کن بذار آلوده باشن، نه واکسن بهشون میدیم نه دارو میدیم، همین کاری که الان غربیا دارن انجام میدن، این خطای بزرگ دارن میکنن. اگر 5 تا کشورم از ویروس مسون بشه، کشورهای اطرافشون، کشورهای دیگر از این پاندمی نجات نیافته باشن، اونا هم دو مرتبه مبتلا میشن، دو مرتبه گرفتار میشن. این یه داستانی است که همه دنیا باید دست به دست هم بدیم، با این مسئله مقابله کنیم، مبارزه کنیم، به یک نقطه برسیم که اطمینان حاصل بشه. حالا این نقطه اطمینان البته یکی از راهاش واکسنه، اگر واکسن به اندازه کافی تولید بشه، به اندازه کافی واکسیناسیون انجام بگیره، خب یک مقدار زیادی، حالا نمیشم با 100% گفت هیچ مشکل نخواهد بود، بازم ممکنه واکسن زده بشه یک ویروس متاسیون یافته در یه حدی باشه که باز رو اون واکسن یافتم بعد از اون که واکسن زدم بعد از چند ماه یه وقتی تاثیر بذاره، اما خب خیلی مؤثره واکسن. حالا ما بنا شد جلسه بعد دوستان توضیحات بیشتری بدن، واکسن بی تردید تاثیرگذاره، هم در ابتدا ابتلا تأثیر گذاره، حالا اینکه چقدر تأثیر گذاره واکسن ها فرق میکنه، هم در مرگ و میر تأثیر گذاره و در مرگ و میر تأثیر گذاری زیاده. ممکنه یک کشوری واکسن بزنه قرمزم بشه، همه هم مبتلا بشن، ولی مرگ و میرش بالا نمیره. مهم اینه ما در واکسن باید هم با همه توان، با همه قدرت واکسن خارجی رو باید وارد کنیم تا روزی که واکسن داخلی ما بیاد به بازار. واکسن داخلی ما هم که آمد به بازار همین الان باید کمک کنیم، اون وقتا باید یاریشون کنیم، شاید اون موقع واکسن داخلی ما کافی باشه دیگه، ما نیاز نداشته باشیم. ولی امروز روزیست که ما برای واکسن باید همه توانمون رو به کار بگیریم که مردم ما بتونن از این نعمت در واقع الان استفاده کنن و بهره برداری بکنن. نکته دیگری که میخوام تأکید کنم در موضوع مبارزه با این کووید 19، همه باید یک صدا باشیم. بله روزهای سختیه، هفته های سختی پیش روی ما، چند جور نباید حرف بزنیم. این که ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب کردیم برای همینه که صدا واحد باشه. ولی اگه من باشه هر کسی بره تو تلویزیون مصاحبه کنه، هر حرفی میخواد بزنه، هر بیانی میخواد به کار بگیره، نمیشه واقعا. یعنی هر کسی بخواد از هر چیزی استفاده کنه، ما یک ستادیم، یک جمعیم. تصمیم وقتی میگیریم این مسئولیت ما، حالا مسئولیت تضامنی است، یعنی همه ما مسئولیم با هم، ما یک تصمیم واحد میگیریم، همه هم مسئولیم، همه هم باید از اون تصمیم حمایت بکنیم. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران هیچ کار دیگه نمی کنیم و همچنین کادر درمان رو هم خسته میکنیم. اگه خدای ناکرده یک کسی به ناروا بگه آقا این مصوبه بود فلان نهاد توجه نکرد اجرا نکرد، خب کادر درمان ما رو خسته میکنه دیگه، اون خستگیش دیگه از تنش در نمیره، میگه آقا من برای چی کار کنم وقتی اون نهاد با این عظمت همکاری نمیکنه. خب اگرم بر فرض هم صحت داره باید بریم به اون نهاد بیاد وارد عمل چه اجرا کنه مصوبات رو، اگر هست، اگرم نیست که نیست. این که ما در تبلیغات و در سخن گفتن با مردم، مردم رو دچار یأس کنیم، مردم رو دچار مشکل بکنیم، بله یه موج چهارمی ما فکر میکردیم، از تو بهمن هم فکر میکردیم موج چهارم داره، همه تلاش هم این بود مبتلا نشیم به این موج چهارم، همه حواس ما بیشتر به فرودگاه ها بوده، نمیدونستیم از یه جای دیگری سوراخ شده، فرودگاه ها خیلی موثر نبود، ما همش میگفتیم آقا پرواز انگلیس ممنوع بشه، نمیدونم پرواز اروپایی دقت بشه، نگو که از یه جای دیگری کلن بند آب برده اونجا، مرز عراق، ایلام و خوزستان، همه ویروس های انگلیسی از عراق وارد کشور شده. خب شده، به هر حال ما مشوارد این مشکل شدیم، این مشکل واقعی است. ما این واقعیت ها را هم باید بدونیم، همون جایی که لازم هست بگوییم، اما این که هر کسی یه جور حرف بزنه، هر کسی یه جور سخن بگه، اینا به ضرر کشور هست و به نفع کشور نخواهد بود و همه ما باید مراعات بکنیم. امروز هم من مطمئن هستم همه ما دست به دست هم میدیم، یه دوره سختی پیش روی ما هست، این ده 15 روز باید بگذرانیم، همه هم باید مراعات بکنن. کادر درمان ما هم پیشا پیش بهشون خسته نباشید میگیم، بار سنگینی بر دوش اونهاست، انشالله دست به دست هم میدیم، از این مشکل هم عبور میکنیم. در مسئله واکسن هم از همه توان و امکانمون به کار میگیریم که واکسن وارد کشور بشه، بیشتر تزریق واکسن بیشتر بشه، در داخل هم انشالله بیشتر تولید بشه. چند تا تصمیم ما گرفتیم که من فقط اشاره میکنم. تصمیم اول این که ما امروز در 12,000 تخت بیمارستانی داریم که آماده است. این تخت‌های بیمارستانی گاهی 90%، گاهی 95%، گاهی 97% کاراش انجام گرفته. حالا یه تجهیزاتی میخواد، این تجهیزات ارز میخواد، باید از خارج وارد بشه. ما برای اینکه این بیمارستان ها را آماده بکنیم و افتتاح بکنیم و استفاده بکنیم، برای کرونا با توان داخلی امکان پذیره. حالا ممکنه یه دو تا تجهیزات هم مونده، بعدم میاد تکمیل میشه، اشکال نداره. یک بیمارستانی که تختش آماده است، پرستارش آماده است، پزشکش آماده است، اون چه برای کرونا لازمه، اون چه برای کرونا لازمه آماده است. آی سی یوش هم آماده است، ونتیلاتورش هم آماده است، دستگاه اکسیژنش هم آماده است. خب دیگه برای مشبر کرونا مشکل نداریم دیگه. ما این بیمارستان ها رو افتتاح کنیم، ولی یه گوشه ای هم یه تجهیزاتی میخواد، این تو راهه یا باید برسه، اونم باید تلاش کنیم، اونم تلاش میکنیم انشاءالله اونم تا یکی دو ماه دیگه برسه. بنابراین ما همه توانمون رو به کار میگیریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این 12,000 تخت جدید انشاءالله وارد مدار بشه. از نظر استخدام کادر درمان هم همه کارهای لازم انجام گرفته، در بهمن ما مجوز صادر شده دیگه، این با وزارت بهداشت درمانه، کارهای استخدامی رو هرچه سریعتر انجام بده و این کار انجام بگیره انشالله که مشکلی نباشه. همچنین امروز بسته حمایتی ماه رمضان رو ما تصویب کردیم، انشالله 60 میلیون نفر از این بسته استفاده خواهند کرد. این بسته‌ای که ماهانه، این بسته معیشتی پرداخت میشه، یک نوبت هم در روزهای اول ماه رمضان انشاءالله برای ماه رمضان پرداخت خواهد شد. همچنین برای تغییری در سقف بودجه در موارد ضروری کرونایی لازم بود که امروز اون رو تصویب کردیم، انشاءالله اون هم عمل میشه. و در زمینه افرادی هم که وام گرفتن، حالا با مقررات که اعلام میشه، در حدی که اعلام میشه، که قبلا اعلام کرده بودیم یک مهلتی داده بودیم به اونها برای پرداخت تا پایان سال 99، 6 ماه هم تمدید کردیم که این هم برای مردم توضیح داده میشه، جزو مواردی بود که
آنچه شنیدید سخنان ریاست محترم جمهوری به مناسبت 15 سال روز ملی فناوری هسته‌ای و ستاد ملی مقابل با کرونا بود که به طور زنده از شبکه سراسری رادیو ایران پخش شد. البته با توجه به اینکه به خبرهای ساعت 11 داریم نزدیک میشیم، اگر سخنان ایشان بعد از خبرهای ساعت 11 هم ادامه داشت، با پخش زندگی ادامه سخنرانی ایشان از شبکه سراسری رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسین.
لطفاً به خبرها توجه بفرمایید.